بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، در بحث اصول صحبت ما در همون درگیری بین مرحوم شیخ با فاضل نراقی و مرحوم میرزای قمی بود. این دو بزرگوار یعنی میرزای قمی و فاضل نراقی اصرار دارند که ثابت بکنند در اطراف شبهه محصوره، در اطراف علم اجمالی، موافقت قطعی واجب نیست، بلکه موافقت احتمالی کفایت میکنه. برای اثبات حرفشون این دو بزرگوار ادله متعددی داشتن. خب یه تعدادشو گفتیم، جوابم دادیم، تا اینکه به اینجا رسیدیم. مرحوم فاضل نراقی در یک قسمتی از استدلالش اینچنین فرمودید. آیه نقیب‌پور عنایت بفرمایید. در یک بخشی از استدلال مرحوم فاضل نراقی رحمت الله علیه اینچنین اومده بود که ایشون فرموده بودن ما در این اطراف علم اجمالی که یقین داریم یکی از این دو کاسه یا یکی از این سه کاسه قطعا یکیش نجسه، اگر یکی رو به شرط الانفراد بکشیم کنار، با این شرط الانفراد اون یکی مجاز به ارتکابش هستیم. دقیق فرمونه های نبکرد عرض میکنم صورت مثل اینجا سه تا کاسه هست، یقین دارم یکی از این سه تا کاسه نجسه. خب من یکیش رو میکشم کنار، اگر این رو به شرط الانفراد، به شرط الانفراد یعنی با قصد نظر از ترکیبش با اون دوتای دیگه، اگر این رو به شرط الانفراد کشیدم کنار، کل شئ لک حلال این رو میگیره و من میتونم این رو مصرف بکنم. و از همین جاست که شون نتیجه گیری میکنه پس در اطراف علم اجمالی موافقت قطعیه واجب نیست، چون این یکی رو که کشیدم کنار کل شئ لک حلال این رو هم در بر برای این ارتکاب جایزه و موافقت قطعی دیگه قهرن واجب نخواهد بود. مرحوم شیخ جواب داد خب این چه حرفیه، اصلا این چه کاریه، حالا من به کمک شیخ میام به دفاع از مرحوم شیخ. این که شما میگین این یکی رو بکشیم کنار یعنی چی؟ یعنی دیگه جزء اطراف علم اجمالی نیست؟ اگر اینه اون که داره صورت مسئله رو پاک میکنی، این احداث یک صورت مسئله جدیده. شما که تو همون صورت مسئله بحث کن که این برای جزء اطراف علم اجمالیه، یه میگه به شرط انفراد میخوام اینو بکشیم کنار، بله اگر صورت مسئله قبلی رو عوض بکنی، پاک بکنی، از این یک شبهه بدویه بسازیم، در شبهه بدویه مسئله برای ما حل شده، ما قبول داریم که کلش اینه که حلال، شبهه بدویه رو میگیره و پاکش میکنه، حلالش میکنه، ولی شما نمیتونی اینو به شرط انفلات بکشی کنار. آخه جز اطراف علم اجمالیه، چجوری میخواین از اون جداش بکنی؟ یعنی جدا کردنش به این تفسیر به معنای پاک کردن صورت مسئله، فرار از مسئله، نه حل مسئله. شما از مسئله فرار کردین اینکه حلش بکنی. علیهان فرموش شیخ یک کلامه میگه آقا این انزمام و انفراد به نقش رو برای ما روشن کن، منظم شدن این فرد به اون دو فرد آیا این سبب حرمتش میشه، سبب حرمت ارتکاب میشه انزمام این به اون یا نه؟ اصلا انزمام انفراد هیچ نقشی در حرمت و حلیت نداره، بلکه انزمام این کاسب اون کاسا سبب علم به تحقق حرامه، علم به ارتکاب نجسه، نه اینکه این انزمام نفسش حرمت ساز باشه، نجس ساز باشه. نجس در این بین موجود هست، حرام در بین که از این سه تا ظرف موجود هست. منظم کردن این کاسه به اون سه تا کاسه که حرمت نمی سازه، نجس نمی سازه، بلکه این انزمام اون حرمت مشخص رو برای شما معلوم میکنه. اگر بفرمایید یک کسی، شما به یک کسی میگی که برو از اون اتاق کتاب رو بردار برای من بیار، حالا فرض بکنید شبه، میره یکم نگاه میکنه از به خدمت شما، چون اتاق تاریکه حوصله نداره اصلا برق روشن بکنه، یکم نگاه میکنه میاد میگه که کتاب نبود، کتاب نبود، کتاب نیست، ما موجود، ما موجود، کتاب نیست. بعد شما پا میشی میری اون تو اتاق، کلید برق رو میزنه روشن میشه، میگه خب این پس چیه؟ بگه این کتاب نبود. خب از شما سوال میکنم، آیا روشن شدن لامپ سبب شد کتاب به وجود بیاد، کتاب ایجاد بشه، یا اینکه این روشن شدن لامپ فقط اون کتاب موجود رو مشخص و معلوم کرد برای شما نقش این لامپ چیه؟ اینا بگو
کننده است استاد دیگه، نه به عنوان کشف
جان،
معلوم کننده است.
بله بدون شک کتاب که موجود بود، کتاب موجود بود، روشن شدن لام کتاب موجود رو برای ما نمایان کرد، نه اینکه لام روشن شدن لام به کتاب ایجاد بکنه. حالا اینجا هم همینطور، اینجا هم حرام در بین کسی این ستا ظرف موجوده، نجس در یکی از این ستا ظرف موجوده، الزمام این ظرف به اون ظرفهای دیگه و ارتکاب دست جمعیشون سبب بشه که اون حرام موجود رو محقق بکنه، نجس موجود رو محقق بکنه، نه اینکه این الزمام سبب ایجاد اون نجس بشه، این الزمام سبب ایجاد اون حرمت بشه. تأکید میکنم حرمت و نجاست موجود هست، اگر این به اون انضمام بشه و همه مرتکب بشه، همه رو مرتکب بشیم، این ارتکابی که در حال انضمام بوده اون حرام موجود رو برای ما مشخص میکنه، معلوم و تحققش میکنه، نه اینکه این انضمام سبب ایجاد باشه. پس انضمام سبب ایجاد و به وجود اومدن حرام نیست، بلکه سبب علم به تحقق حرام است، سبب علم به ارتکاب نجس است. این نقدی که مرحوم شیخ در رد دیدگاه مرحوم فاضل نراقی فرمودن. در ادامه باز این آقایون از در دیگه وارد میشن، البته در واقع برگشت همه این راه حل ها و استدلال ها به یه چیز بیشتر نیست، ولی خب چه کنیم، بالاخره از درهای مختلف هم مرزای قومی هم مرحوم فاضل نراقی وارد شدن، ما مجبوریم که امانت داری بکنم و حرفا رو بازم تاکید میکنم. ببینید فاضل نراقی، میرزای قومی دارن دست و پا میزنن که چی رو ثابت بکنن؟
مخالفت احتمالیت ثابت جایز بود،
ثابت بکنن که در اطراف علم اجمالی موافقت احتمالی کافیه، با این ثابت میکنن. و مرحوم شیخ داره چی کار میکنه؟ میخواد ثابت بکنه که استدلال اینا باطله و موافقت قطعیه لازمه، نه موافقت احتمالیه. خب تا الان چند صد که دلیل هم از فاضل نراقی خدمت رو تحویل دادیم، هم از مرحوم میرزای قومی، که هر چی اونا دلیل آوردن مرحوم شیخ چه کار کرده؟ همه رو پاسخ داده. این دیگه آخرین مرحله شه، این دیگه آخرین مرحله است که میخوام بخونم. در ادامه مرحوم میرزای قومی و فاضل نراقی برای اثبات جواز موافقت اجمالی و موافقت احتمالی به یه روایت دیگه استناد کردن، که البته من تأکید میکنم این واقعا حرف جدیدی نیست، جان این کلام رو در یه قالب دیگه قبلا گذراندیم، ولی خب حالا با یه لحن دیگه، با یه رنگ جدید اومدن همون مطلب رو تکرار میکنن، ولی این لحن جدید و تعبیر جدیدشون به این بیانه. ایشون میفرماید ما در بعض از روایات این چنین برای ما از اهل بیت رسیده که ارتکاب همه اطراف شبه جایز. دقت بفرمایید، از بعض از روایات از اهل بیت این چنین به دست ما رسیده که ارتکاب همه اطراف شبه جایز. وقت حالا میگیم کدوم روایت، وقت از اون طرف یه روایت دیگه مثل اجتنب عن الخم یا اجتنب عن النجس یا اجتنب عن الحرام به ما دستور میده که اگر جای یقین داریم نجسی یا حرامی در بین هست باید از او اجتناب بکنیم. خب اگر این روایت رو بخوایم با اون روایت جمع بکنیم، وجه جمعش به چیه؟ با چیکار بکنیم؟
وقتی جمعش به این که استاد دیگر بعضیاشو میشه مبتلا شد انجام داد، بعضیاشو نباید انجام داد.
احسن، درود بر شما. همینطوره. چرا وجه جمع بر اینه؟
چون هم عرض کنم که اونجایی که میفرماید
برای که جمع بین حقین میشه در یک کلام، همون تعبیر که قبلا داشتیم، برای که جمع بین حقین میشه، هم حق اون روایت حفظ بشه که میگه ارتکاب همه جایزه، هم حق این روایت حفظ بشه که میگه قطعا شما نباید اون خمر اون حرام و نجس رو مرتکب بشید. اگه این دوتا رو کنارم بخوای حقشون رو با هم استیفا بکنی، جمعش به همینه که بعضی رو میتونه مرتکب بشه، بعضی رو نباید مرتکب بشه. این جان کلامشون در آخرین استدلالشون. حالا اون روایتی که آوردن اقامه میکنه، اون روایت چیه؟ اون روایت موثقه سماعه هست رحمت الله علیه، که سماعه میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق سوال کردم، انا رجل اصاب مالا من امال بنی امیه، یا آقای یه مقدار مالی از امال و این کارگزاران حکومت بنی امیه به دستش رسیده. خب این آقا چیکار کرده با این مال، با این پولی که از حکومت بنی امیه به دستش رسیده، رفته چیکار کرده؟ یتصدق و یصل و قرابته و یحج، بخششو صدقه داده، بخششو به خویشاوندانش داده که از این طریق صله رحم کرده باشه، و با بخشش رفته حج به جا آورده، لیغفر له مکتسب، برای اینکه با این کارهای خیرش اون کار اشتباهش مورد غفران قرار میگیره. کار اشتباهش چی بوده؟
یعنی امیه از مالش پول گرفته، پول داخل
که قاطی اونا شده و از اونا پول گرفته، این کار اشتباهش بوده. برای اینکه این کار اشتباه رو رفو بکنه و یه طوری جبران بکنه، خیال کرده جبرانش بینه که صدقه بده، پول به خویشاوندان بده، حج بده، بعد این جبران اون کار اشتباه میشه. بعد با خودش اینطوری هم استدلال کرده که ان الحسنات یذهبن السیئات، حج من چه میدونم صدقه من، اینا کارهای حسنه هست، اون دریافتی که از حکومت بنامه داشتن اون کار سیئه. خدا میتونه میفرماد ان الحسنات یذهبن السیئات، این صدقه من و حج منم که حسنات، اون کار بدم رو ترمیم میکنه، جبران میکنه. وقتی که اینطوری با خودش حساب کتاب کرده و این کار رو رفته مرتکب شده و به حضرت خبرش به گوش حضرت میرسه، حضرت میفرماد که ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه، خطا که خطا رو نمی پوشونه، شما با نجس که نمیتونی نجاست رو تطهیر بکنی، با یه چیزی که نجسه نجاست دیگه که قابل تطهیر نیست، بلکه ان الحسنات تحط الخطیئه، بلکه اگر کاری حسن و نیکو باشه میتونه خطیئه رو پاک بکنه و از بین ببره. شما کارت اون اموال دست انداختن تو اموال حکومت بنی امیه بوده که اشتباه بوده. وقتی که این کار اشتباه هست، با این کار اشتباه چجوری میشه اون کارهای بعدیش رو توجیه کرد؟ بلکه اگر کار خوب باشه توجیه داره و میتونه کارهای بد رو از بین ببره و ترمیم بکنه. فرضا خلاصه این که شما ریشه کارت اشتباه است، حرف اینه، دقت بفرمایید، خلاصه حرف فرموش حضرت اینه که ریشه کار شما اشتباه است. با پول دزدی، با پول حرام آدم صدقه دادن براش معنا نداره، حج رفتن با پول حرام معنا نداره. بعد اونی که از حضرت نقل شده که اینجا این آیان استفاده کردن شاید مثال قرار دادن، این تیکه است. نه بفرمایید، میرزای قومی و فاضل نراقی از این قسمت آخر روایت استفاده کردن. یعنی حضرت در آخر فرمونده که ان کان خلط الحرام و حلالا فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأس، اگر حلال و حرام به هم قاطی بشه و طوری اینا به هم قاطی بشه که حرام قابل تمیز از حلال نباشه، اینجا فلا بأس. فلا بأس یعنی چی؟
یه دادن پس حسالا، این که صدقه بده، این که ارز کنم به خدمت شما که بالا بره
این
صدقه.
حلال و حرامی که به هم قاطی شده اینجا اشکال نداره که در این استفاده و تصرف بکنه استفاده بکنی، اونجایی که حلال و حرام به هم قاطی شده و طوری هم قاطی شدن که قابل تفکیک و قابل تمییز نیستن، اینجا اشکال نداره بره در این مال تصرف بکنی، صدقه بدی، حج بدی، این کارا رو بکنی، اینجا اشکال نداره. ولی شما وقتی میدونه کل اون مال مال بنی امیه و مال حرامه، اونجا کلا حق نداشتی درش تصرف بکنی. خب حالا این روایت چه ربطی به بحث ما داره؟ خوب دقت بکنید، شاید مثلا همین تیکه آخر روایته، من تقاضا میکنم دقت بکنید، اونی که فاضل نراقی و میرزا حکم ازش استشهاد کردن این تیکه آخره که میگن حضرت هم اگه حلال و حرام به هم قاطی بشه بگونه که قابل تمیز نباشه، میتونه در همه اون استفاده بکنه، تصرف بکنه. خب الان قصه ما همینه آقای نقیبی، الان ما سه تا کاسه داریم، یکیش قطعا نجسه، یکیش قطعا حرامه، ولی تمیز نمیدیم، قابل تفکیک نیست که کدوم یک از اینا نجسه. حلال و حرام قاطی شد، نجس و پاک قاطی شد، فختلطا جمیعا، اونم بگونه که لم یعرف الحرام من الحلال، انقدر بد جور قاطی شده که پاک و نجس قابل تمیز نیست، حلال و حرام اصلا قابل تفکیک نیست. خب حضرت ما همه اینا رو برون مرتکب شد، پس ما در اطراف علم اجمالی که حلال و حرام با هم قاطی شده باید همه رو بتونیم مرتکب بشیم. این بخش اول کار و روایت. بخش دومون اجتناب عن النجس، حضرت فرمود بالاخره چیزی که نجسه باید ازش اجتناب کنیم، و منم بالاخره یقین دارم یه نجسه در این اطراف و در این بین وجود داره. جمع بین این اجتناب عن النجس با این موثقی سومی که حضرت در همه میتونه تصرف بکنی، جمع بین این دو روایت هم راه حل ماست، بعضی رو مرتکب بشو بعضی رو حق نداره مرتکب بشی. این شما اثبات موافقت احتمالیه. این تقریبا آخرین تیری بود که میرزای قومی و فاضل نراقی دیگه رها کردن، با این بیانشون حرفشون مثلا به بیان خودشون ثابت کردن، ولی شیخ بازم قانع نمیشه، فرمودن جواب الجواب. ما همطور که روایت قبل رد که این رد میکنیم، خاطرتون هست که اونجا چند تا جواب داده که اینکه اصلا این روایت اصلا شامل این موارد اطراف علم اجمالی میشه یا نه، رفتی به اینجا دار یا نه. بعد گذشته از این، شما بالاخره در اطراف علم اجمالی یا این علم اجمالی رو منجز میبینی یا نمیبینی، دیگه فرض سوم نداره. اگر منجز شده باید از همه اطراف اجتناب بکنی، چرا فقط از بعض از اطراف؟ و اگر منجز نشده در کل اطراف میتونه ارتکاب داشته باشین، چرا فقط در بعض از اطراف؟ خلاصه این که اینجا اصلا حقینی نداریم که بخوایم جمع بین این حق رو به صورت انجام بدیم، مضافه بر این که این علم اجمالی از دو حالت خارج نیست، یا منجز هست یا نیست. اگر منجز باشه ارتکاب هیچ کدوم جایز نیست، اگر منجز نباشه ارتکاب همه جایزه، بنابراین وجه برای استدلال شما باقی نمیمونه. خب اجازه بدید بریم به ادامه بحث بپردازیم. تا اینجا رو که گفته بودیم و توضیح هم دادیم و الحمدلله هم شرحش به پایان رسید، هم تقریرات رو یادداشت کرده بودی، حالا بریم سراغ ادامه بحث.
در این فرموشی که داره که یا منجز میدونید علم اجمالی یا نمیدونید، میشه گفتش ما علم اجمالی رو منجز میدونیم، به خاطر همینه که اصلا مخالفت قطعی نمی کنیم، ولی همون فرمایش که در کنارش داره دیگه، یعنی ما منجز میدونیم ولی همراه با این که بعضیش رو احتمال ارسان که میتونه جواز بر ارتکاب رو داریم میدیم. اگر ما منجز نمیدونستیم که اصلا کلا میگفتیم دیگه علم اجمالی اصلا اینجا اصلا کاری نداره، شما همه اطراف جو برو برو.
خب دیگه حالا این در واقع دفاع جناب عالی از مرحوم مرزا قومی آقایی که زاغه همونا رو میپسندید. حالا جواب ها فعلا به این بیانشون قضاوت باشه، به فضل خدا در جای خودش نشون. خب اجازه بدید به ادامه بحث بپردازیم. سر خط یادداشت بفرمایید. دوستان دست به قلم آماده، این چند دقیقه که از وقت باقی مونده این مقدار از تقریرات رو انشاءالله یادداشت بفرمایید. سر خط. همانطور که گفتیم با استناد به آن روایات نمیتوان. این بخش از همون جواب سوال شما آقای نقی پور، برای اگر دقت بکنید تا حد زیادی به سوال شما جواب میده. تکرار میکنم، همانطور که گفتیم با استناد به آن روایات نمیتوان برخلاف قاعده عقلیه عمل کرد.
قاعده چی استاد؟
قاعده عقلی. نمیتوان برخلاف قاعده عقلی عمل کرد. چرا که آن روایات باب حل تبعیض بردار نیستند، یعنی یا هر دو طرف شبهه را شامل می شوند و یا اینکه هیچ یک را شامل نمی شوند. یه سر خط. و از طرفی هم طبق قاعده عقلی دفع ضرر واجب است و تبعیت از امر مولا نیز واجب است. بنابراین در اطراف شبهه محصوره که ما یقین به وجود خمر داریم، و مولا امر کرده است که باید از خمر اجتناب بکنی، یه فلش شدش بکش، برای امتثال این امر و دفع ضرر مربوطه هیچ راهی جز احتیاط و اجتناب از همه اطراف نداریم. بنابراین واقعی و وجهی برای استناد به آن اخبار حل باقی نمی ماند. خب این بس البته ادامه داره، ولی وقت ما دیگه به پایان رسید. انشالله به فضل خدا و لطف اهل بیت ادامهش رو فردا خدمتون عرض خواهیم کرد. انشالله که موفق و معید باشید، عاقبت به خیر باشید. حق امام رضا، خودتون، اهل بیتون، همه محبین اهل بیت همشه سالم و تندرست باشید. انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. التماس دعا، خداحافظ شما.